بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، قرار بر این شد که ما به قصد تمرین مطلبی رو از مرحوم آقای خویی در اینجا بیاریم و اون نظری که خودمون راجع به اصالت و صحت دادیم روش پیاده کنیم. انشاءالله که این بخش جلسه یا آخرمون باشه، دقت بفرمایید بتونیم تمامش کنیم. جناب ایشون در ادامه مطالبی که دارند میفرمایند که جناب شیخ انصاری، اول ملتزم شده که از اصالت و صحه در همه جا از جمله در شک در قابلیت متعاقدین میشه استفاده کرد. بر همین اساس به نظر شیخ اگر شما در بلوغ، رشد، عقل اگر در بلوغ و رشد و عقل متعاقدین شک دارید و اینا کاری رو صورت دادند، می شود از اصالت و صحه استفاده کرد. بعد فرموده حالا لو سلمنا که بگیم در شک در قابلیت نمی شود استفاده کرد. جناب شیخ فرموده اگر یک طرف عقد کارش ولو با اصالت و صحت درست بشه، طرف دیگر رو کار نداریم. براتون مثال میزنیم. مثلا فرض کنید عقدی واقع شده، میدانید موجب یعنی فروشنده بالغ بوده، عاقل بوده، رشید بوده، اما نمیدونید مثلا صیغه رو چجور خوانده. قرار شد چکار کنیم؟ قرار شد که اصالت و صحه جاری کنیم، اما در طرف مشتری نمیدونید اصلا بالغ بوده یا نه. فرضم اینه که مبنامون اینه که اگر در قابلیت متعاقدین شک کنیم نمیتونیم از اصل صحت بهره ببریم. شیخ فرموده در طرف موجب که میتونید به کار ببرید، چون فرضتون اینه که موجب شما بالغ، عاقل، رشید، فقط نمیدونید عربی گفته یا نه. حالا فرض کنید عربی هم شرطه، خب اصالت و صحت در طرف ایجاب جاری می کنید. به محضی که اصالت و صحت در طرف ایجاب جاری کردید، در طرف قابل دیگه نمی خواد جاری کنید، چون وقتی در طرف ایجاب جاری کردید معنای اصل صحت در طرف ایجاب یعنی چه؟ یعنی وقع الایجاب و مؤثرا صحیحا. خب اگر بخواد ایجاب مؤثر و صحیح واقع بشه میتونه قبولش، چون اگر قبول خراب باشه که ایجاب دیگه مؤثر نیست. کی هست که ایجاب مؤثره؟ وقتی که قبولتون هم درست باشه، و الا ایجاب شما نمیشه مؤثر فعلی، میشه مؤثر تأهلی. ولی فرض این که شما دارید اصل صحت جاری میکنید، اصل صحت جاری کردید، کار این معامله تمامه. اینو شیخ اعظم در یه جایی از کتاب رسائلش، کتابی که خواندید، دارد. من هم آقای خویی میفرماید که حالا به تعبیر بنده، عجب عجب، ما هنوز جناب شیخ تازه از شما شنیدیم که صحت و کل شیئن، یادتون میاد؟ من یادمه در یکی از گزارش ها همینو داشتیم که آقا اصالت و صحه معناش اینه، صحت و کل شیئن به حسبه. خب صحت ایجاب یعنی صحت ایجاب، نه یعنی صحت عقد. عقد مرکب از ایجاب و قبوله، صحت ایجاب یعنی صحت عقد، صحت ایجاب یعنی صحت ایجاب. مؤثر بودن ایجاب میدونید یعنی چه؟ مؤثر بودن ایجاب یعنی اگر قبول بهش زمیمه بشه، بفرمایید، اثر میذاره. ولذا اگر شما در طرف موجب خیالتون راحت، بالغ بوده، عاقل بوده، رشید بوده، فقط نمیدونید مثلا صیغه رو عربی خونده یا نه، خب اصل صحت جاری کنید که انشالله عربی خونده. اما اگر قابل، یعنی طرف مقابل، مشتری، اگر نمیدونید شرایطو داره یا نه و فرض رو برای میذارید که اصالت و صحه با شک در شرایط خود متعاقده نمیاد، دیگه نمیتونید بگید که این عقد کارش درسته. شما باید یک اصالت و صحه در طرف ایجاب جاری کنید، یک اصالت و صحه در طرف مشتری، یا یک اصل صحت در طرف زن اگه ازدواج باشه، یکی در طرف مرد، و هیچ کدام کار دیگری رو اصلاح نمی کند. اینم دوستان فرمایشی از شیخ اعظم و اینم نقد آقای خویی. اگر دقت کردید ایشون جان مطلب از خود شیخ گرفته بود، منتها بر خود شیخ، از شیخ گرفت بر شیخ، یعنی نقد کرد. بگذرم دوستان، خیلی داره طولانی میشه. آقای خویی اگر بخوایم خلاصه کنیم، دیدید من در صراط نوشتم یه کاری که حتما باید آدم در مطالعه بکنه، خلاصه گیریه. ما که دوستان از این کار البته دیر خود ما رسیدیم، کسی که به ما نگفت، ولی خب خیلی آثار داشت این خلاصه کردن و حدیث نفس. اگر بخوایم دوستان این دو صفحه و خورده‌ای که ما از آقای خویی آوردیم، حالا اون حواشیش رو حذف کنیم، در دو خط میتونید خلاصه کنید. من اینو متمرکز میشم، بعد از شما استفاده میکنم اگر نقدی دارید. ببینید ایشون حرفش اینه که اصالت و صحه در معاملات وقتی جاری میشه که شما از ناحیه متعاقدین و از ناحیه عوضین خیالتون راحت باشه، فقط شک در امور غیر متعاقدین و عوضین دارید. مثل که نمیدونید عربی خواندن یا نه صیغه رو، آیا کالا رو دیدند یا ندیدند، آیا امتحان کردن، وزن کردن اگر موزونه یا نکردن، آیا علم داشتن به مقدار عوضین یا نداشتن. بله، در اینا شما اصل صحت جاری میکنید. مثلا توی بازاری رفتید، فرض کنید توی این بازار خیلی معاملات ریسکی انجام میدن، حوصله ندارن. حالا ها آقایون، این ترازوها اومده خیلی راحت شده، بعضی چیزها رو این نسل امروز نمیفهمه، درک نمیکنه. ولی در گذشته، حتی گذشته میگم نه 200 سال قبل، حتی دوران خود ما، یعنی مثلا سالهای دهه 40 دهه 50، خب اینا نبود. مثلا این باسکول که الان نمیدونم هست تو بازار یا نیست، ور افتاده ور نیفتاده، مثلا این دیگه مدرن ترین وسیله توزیع بود. به همین خاطر در معاملات خیلی ها با نگاه میگفتن حالا 1 کیلو 2 کیلو هم کم و زیاد بشه اشکال نداره. خب این میدونید بنا به فتوای مشهور که البته صحیح نیست مناقشه داره اینجور معاملات، ولی خب هست. خب حالا اگر یک کسی شک کرد، دو تا عاقل معامله کردن، نمیدونه ریسکن معامله کردن به اصطلاح بازاری ها یا وز کردن، خب باید هم کنه. مجتهدش هم گفته حتما باید در موزون وز بشه، در معدود بشمارید، در مکیل کیل بشه. حالا نمیدونه این کار کردن یا نه، خب قهرن قائل میشه که صحیحه، جاری میکنه. اما اگر در عوضین، شرایط عوضین یا شرایط متعاقدین شک دارند، دیگه حق جریان اصل صحت ندارند. اینجا باید از اصل فساد یا اصل عدم بلوغ داشتیم قبلا، از اونا استفاده بشه. یعنی یه دفعه دیگه میگم، ایشون دو تا قضیه موجبه کلیه داره، یا بگیم یکی موجبه کلیه، یکی سالبه کلیه. اصالت و صحت جاری نمی شود مطلقا اونجایی که شک در متعاقدن یا عوضین باشه، این سالبه کلی. اصالت و صحت مطلقا جاری می شود در جایی که شک ما از ناحیه غیر متعاقدن و عوضین باشه. کل این دو صفحه رو علما خلاصه میکنین در یه قضیه موجبه کلیه و در یه قضیه سالبه کلیه. ضمناً این که من لابلای حرفام گفتم که مشهور میگن اگر مثلا وزن نکنی یا کیل نکنی باطله، عرض کردم فتوایی که صحیح نیست. ما نمیخوایم بگیم مطلقا گتره‌ای هم درسته. من یه مقاله‌ای دارم اگر یه وقت دوستان فرصت کنن یا کرده باشن، نگاه کرده باشن، راجع به نفی قرار در معاملات. اونجا به یک نظر بینابینی، نه به این شدتی که مثلا شما در مکاسب خواندید و نه البته جوری که دیگه صدق قرار بکنه، صدق ریسک بکنه، به تعبیر یعنی بخوام ترجمه دقیقش همین ریسکه، یعنی یه اقدام متحورانه. اینم درست نیست. علی حال حالا اون نظر جای خودش بحث شده. خب من اگر دوستان نکته‌ای دارن، اشکالی حالا به حرف آقای خویی این دو صفحه دارن یا حتی قبلش، گوش میکنم تا بعد ببینیم که به نظر خود ما به عنوان اشکال چی رسیده.
بخوام بعدش نمیخواد بفروشه، اگر هم اقرار کنه من وکیلم اقرار در حق غیره، یعنی دو تا بس میکنه اینجا اصلا هیچ شرط به اصالت و صحت نداره، یا از اون باب ما میگیم مثلا قبول نمیکنه قولشو، یا از باب هم قول غیر بر صدقی که اونا قبول نداره. به خاطر همین تو اینجا میگیم سند بیاره که وکیلی، نه به خاطر اینکه اصالت و صحت جاری نمیشه.
ببینید اون جایی که میگن قول غیر رو قبول نمی کنیم در، یعنی نداریم اصالت و صدق در قول دیگران، درسته. ولی اگر بر اساس این حرف طرف اقدام کرده ما الان دیگه با حرفش کار نداریم، با اقدامش کار داریم. اصلا چه بسا خودشم نیست، خودشم پیش ما حضور نداره، ولی بر اساس وکالت این کارو کرده. شما اگر بناس به قول آقای خویی بناس هم کنید فعل غیر رو بر صحت، اینجا که فعل غیره، لذا ما که رد میکنیم فعلش رو رد میکنیم، کار به قولش نداریم. به عبارت دیگه هر قولی وقتی به فعل تبدیل شد دیگه از مصداق حمل قول غیر بر صحت تبدیل میشه به چی؟ حمل فعل غیر بر صحت. ما الان اینجا از آقای خویی حرفش اینه که اگر شما بنا دارید فعل هر مسلمانی ولو در شرایط شک دارید هم کنید، این کار اینو کار به قولش نداشته باشید که بگید آقا ما چیزی نداریم. ما که نگفتیم که کار به قولش نه، ما کار به فعلش داریم. ایشون میگه پس چرا عقلا جاری نمی کنن؟ اگر میگید عقلا جاری میکنن این یه نمونه. یک ضمن این که این درسته ما توضیح میدیم، اما صحنه رو تو دادگاه نبرید. اگر صحنه بشه صحنه قضایی، اون وقت اون بر اساس انما اقضی بینکم بالبینات والایمان ممکنه بگیم که حمل فعل غیر بر صحت بینه قضایی نیست، اماره قضایی نیست. نه توی فضای طبیعی، حالا میخوان خانوادگیه، میخوان نه این ازدواج درسته یا نه، این طلاق درسته یا نه، کسی هم دعوام نداره، خصومتی هم نیست، منتها میخوایم آثار بار کنیم. چون ببریدش تو دادگاه ممکنه کسی اونجا بگه به اون خاطر. اینم جواب دوم شما. چی؟
سوای مصوبی نمیشه. چرا در فعل شک داریم؟ چون قول شک داریم که میگن وکیل.
باشه، ولی اگر شما در مسبب هیچ قاعده ای نداشتید، مگر همون قاعده جاری در سبب راه پیدا میکرد. اما الان دیگه شده تبدل موضوع، یعنی پدیده از حمل فعل، از حمل قول غیر تبدیل شده به حمل فعل غیر. و فرض اینه که حمل قول غیر بر صدق نداریم، اما حمل فعل غیر بر صحت داریم. تبدل موضوع شده، یه نهاد عهده‌دار این هست. بله. خب حال اون دیگه بحث روشنی است. اونجا میگن که مهمترین دلیل قول غیر، قبول قول غیر، بنای عقلاست و عقلا در گفته دیگران حمله بر صدق ندارن. چون در جای خودش میگن دیگه که قول غیر، قول ثقه چرا معتبره؟ چرا قول معتبر میشه؟ میگن به خاطر بنای عقلا. آیا در بین عقلا داریم حمل قول غیر بر صدق؟ تمام دنیا داره رو دروغ میچرخه. یعنی فعل غیر بر صحت داریم، سعی میکنن افراد فعل باطل انجام ندن اما دروغ زیاد میگن. بنای عقلا نداریم. حالا اصلا چرا نداریم میدونید که ممکن نتونیم بفهمیم، یعنی تو تحلیل ممکنه واقعا نتونیم بفهمیم چرا عقلا قول غیر رو بر صدق هم نمی کنن ولی فعلش رو بر صحت هم می کنن. اینا میگن این دوتا اون بنا نیست، این بنا هست. اما حالا چرا اونجا بنا نیست اینجا بنا هست ممکنه ما نفهمیم، هم نتونیم هم بفهمیم. نه همونه، همونه دیگه، همونه دیگه. قول غیر بر صدق همون حجیت خبر واحده، همونه. منتها میره تو مسائل شرعی میشه حجیت خبر واحد، میاد تو غیر شرعی میشه حجیت قول غیر و حمل قول غیر بر همون، هیچ فرقی نداره. خب اجازه میدید رد بشیم؟ ببینید دوستان، من بازم میگم ای کاش بحث ما، بحث اصالت و صحت، حمل فعل قول بر صحت بود، اینقدر هرس نمیخوردیم زودی رد بشیم. گرچه حالا خیلی زود رد نشدیم، ولی بیشتر از این ظرفیت داره برای بحث. و منم تصمیم گرفتم انشاءالله امروز دیگه پرونده این بحث رو ببندیم. ولی فضلا انتظار از شماها میره. من به بعضی از دوستان گفتم یه تحقیق بکنید ببینید این رفتاری که ما داشتیم با اصل صحت، آیا دلم میخواست بالاخره یارگیری کنیم؟ فرمودن نه، تحقیق کردیم دیده نشده. و حتی بعضی فضلا، بعضی جوانها، جوان که میگم نه یعنی 18 ساله، جوان مثلا 50 ساله و اینا، تو بحث ما جوان 50 ساله هم جوانه، حتی این آیون هم که قلم میزنند معمولا تجمیع گذشته هاست، در حالی که باید این ساحت ها رو به نظر من بحث کنن. ببینید ما حالا اشاره کردیم قبلنا، ولی یه کمی بازش میکنم تا انشاءالله دیگه شماها، ما امیدمون به انشاءالله این درس و شماهاست. ببینید به نظر شما این رفتارها نسبت به اصالت و صحه درسته؟ حالا همین قضیه سالبه کلیه آقای خویی و موجبه کلیه آقای خویی الان گفتیم دیگه، این چقدر میتونه بنیان قابل قبولی داشته باشه؟ سوال. آقای خویی دیدید که یادتون نباید رفته باشه، ایشون گفت تنها دلیل، ببینید من با ایشون کار دارم، فرمود تنها دلیل وافی و تام برای اصالت و صحه سیره است. اینا نباید یادمون رفته باشه، سیره مسلمانان متدین، حتی متدینم آورد، خب سیره مسلمانان متدین اصالت و صحه، وگرنه معتقد قرآن و روایات و اجماع و اینا حتی عقلم تعطیله. سیره مسلمانان متدین. حالا من از شما سوال میکنم، بالاخره شما 60-70 نفر مسلمان متدین دیگه نشستید، یکی دوتا که نیستید، آیا واقعا ما تو زندگیمون همینطوره؟ یعنی ما دربستی با اصالت و صحه رفتار میکنیم؟ قطعا هم میدونه که نمیتونه کسی از طرف ایشون بگه که زمان ایشون با زمان ما فرق کرده، قطعا فرق نکرده، یعنی اینا یک جریاناتی است که مستمره. یعنی مثلا ببینید من و شما مگه مسلمان نامتدینیم؟ مسلمان متدینیم دیگه. یه چیزی من نوشتم 80 سال، این 80 سال کار خراب میکنه، تو برگه نوشتم 80 سال، بعد ایشون میدونی چی میگه؟ میگه خب 80 سال دست به دست گشته، ما از ید استفاده میکنیم، من نمیتونم هیچی بگم. نه، یه چیزی چند سال قبل فروخته شده، یه آقایی فروخته، نمیدونیم اینی که فروخته شرایط، یعنی مبی شرایط فروش رو داشته یا نداشته، مثلا وقفی بوده یا نه، اگرم وقفی بوده مسوقات بیع رو داشته یا نداشته. الانم کالا اومده دسته یه نفر و تصرف میکنه، اساسش هم همونه ها، شک در اون داریم. آقای خویی فهمود اگر ید مسبوق به غیره باید اون غیر رو نگاه کنیم، یادتون میاد تو یدم همین حرف رو داشتشون. آیا واقعا اینجا مسلمانان متدین نمی خرند، اقدام نمی کنند، یا اقدام می کنند؟ مخصوصا اگر مثلا اون طرف رو بشناسن و بدونن که مسئله دان هست، تا یه حدودی مقیده، این که میگم تا یه حدودی نمیخوام بگم وثوق کامل بهش هست، اگر وثوق باشه میره تو حواس ما خیلی باید جمع باشه، میره تو اطمینان، اطمینان کاری به اصالت و صحه نداره، اینا حواستون باشه. نه اطمینان هم نداریم، ولی بالاخره طرف فروخته رفته، دیگری خریده، سه چهار دست هم گشته، الان اومده دست ما، ما نمیخریم، میگیم احتمالاً این مثلا تفکیک نشده یا اجازه مالک اصلی گرفته نشده. یعنی این سلب کلیه ایشون بین مسلمانان متدین درسته. یا از اون طرف، اون طرفش که خیلی راحته، از اون طرف اگر شک در امور جانبی باشه، خب دقت کنید، شک در امور جانبیه، ولی مثلا فروشنده یه آدم لاابالیه، مسلمانه ها، یقینم نداریم رعایت نکرده باشه، ولی خب احتمالم میدیم رعایت نکرده باشه، آیا اینجا از اصالت و صحه استفاده میکنین؟ مخصوصا اگر پای ناموس و ازدواج و چون اصل صحت در اینا میاد، یا اصل صحت آقا یه نهادیه که خیلی مؤلفه ها توش مؤثره، همون که عرض کردم دو سه روز قبل، خود صلاح زمان و فساد زمان، تقید بازار و عدم تقید بازار، تقید شخص و عدم تقید شخص، گذشت زمان و عدم گذشت زمان، سهل و سمح بودن و سخت بودن. چون بعضی وقتا اگر اصل صحت جاری نکنیم، میدونید به جای بر نمیخوره، میره آدم یه فروشگاه دیگه میخره، اونجا اطمینان داره، ولی بعضی وقتا واقعا به سختی میفته. اصلا دوستان شک دارید که شارع این اصول آورده برای آسانی کار بر من و شما؟ اینو شک دارین؟ یدو میاره یه مقدار مشکل رو حل میکنه، خدا رو شکر دوستان بعضی از این آقایون نشدن شارع، شارع یک حکیم عاقلی شده شارع. من دیدم، و این که دارم میگم برای شما با چشمم دیدم، طرف اصلا سعی میکنه ببنده دست افرادو، این بر اون بر میزنه تا یه جایشو چیز بکنه که ببنده دست طرف رو، در حالی که واقعا میشه، نه که بخوام سوبسید الکی بدیم، نه سوبسید نمیخواد بدیم، ولی میشه دست مردم رو باز گذاشت کارشون رو انجام بدن. ببینید اصل صحت رو میاره شاره، ید رو میاره، سوق رو میاره. الان اگر برسیم، امروز شاید نرسیم، غیبت مسلم رو میاره، غیبت مسلم. یه وقت یه جا نشستید از این تو این امتحان شروعی سوال میکنه غیبت مسلم از یعنی چه؟ بله غیبت مسلم دیگه، یعنی اگر یه مسلمانی غائب شد حمله بر چی میکنی؟ بگید آقا حمله بر تطهیر دیگه، از متحرات غیبت مسلم. حالا فردا انشاءالله، چون اونم میخوایم بحث کنیم مناسبات چه با استصحاب، بذار من همین الان بگم، امشب مطالعتون ظاهرن برگر رو دارید 1447، ولی خب نگاه نکنید خدا وکیلی، عروه رو ببینید در متحرات، یه بخشی از درس فردام خود عروه است، عروه الوثقاست، یه کمی ببینید روش فکر کنید. البته بعد ببینید دوستان، اینا همشا برای همین تسهیله، بلذا اگر کسی، من یه مطلبی میخوام برای اولین بار عرض کنم دوستان، اگر اینم یه مقالش کسی بکنه خیلی به نظر من کار قشنگی خواهد شد. ببینید البته این فکر مال الان نیست، این چندین سال فکر ما رو مشغول کرده، ولی خب من هیچ جام مطرح نکردم. ببینید، ما اگر بیام در فقه، این به مناسبت شد دارم میگم، آیه وقت گیج نشید چی شد. ببینید، اگر ما بیام در فقه، این قواعد متعدد رو ریشه یابی کنیم، به یک قاعده برگردونیم، اسمش هم بذاریم فقه تجمیع و ترکیز مقابل فقه تفریق. تفریق دیگه جدا کنه، فقه گسست. ببینید الان شما نگاه کنید، فقه رو که نگاه میکنید میبینید علمای ما یک قاعده دارن، اصالت الصحه، یک قاعده دارن ید، خواندیم دیگه، یک قاعده دارن به نام سوق مسلمین، یک قاعده فردا انشاءالله داریم غیبت مسلم. حالا همین سه چهار تا رو به نظر شما اینا چهار تا قاعده است، پنج تا قاعده است، یا ته اینا یک قاعده است؟ میدونید چقدر اثر داره؟ اگر شد یک قاعده، ما باید اولا در دلیل، اقامه دلیل دیگه نیاز نیست برای مثلا اصالت و صحه دلیل مستقل ببینیم، آثار اینام دیگه نمیتونه متفاوت باشه. البته اگه نتونستیم، خب هیچ، اگر دقت کردید ما این کار رو در بحث قبلی کردیم. شما از هر که بپرسید من الجن و الانس تا امروز میگه قاعده عدل و انصاف با قاعده قرعه دو چیزه، ولذا قرعه رو قبول میکنه، عدل و انصاف رو قبول نمیکنه، میگه اسلام و حتم اسلامه. ولی اگه دقت کنید ما اینو یکیش کردیم، گفتیم یه قاعده به نام عدل و انصاف داریم، قرعه شکل اجرایی عدل و انصافه، همون قاعده زنده شد، هم این برگشت به او، ولذا از نظر فنی دیگه غلط هم هست ما یه قاعده به نام عدل و انصاف بحث کنیم یه قاعده قرعه. اینجا هم همینطوره، اگر ما اینا رو برگردونیم به هم، از این دوستان مؤثرتر تو خود ابواب فقهیه. شما شرح لومه رو خوندید؟ اون اواخر جلد اول رو خوندید؟ کتاب المزاربه، کتاب المزارعه زراعت، کتاب المساقات آبیاری، حالا همین سه تا، به نظر شما اینا سه تا کتابه، سه تا عقده، یا اینا یک قرار داده منتها یه جا متعلقش تجارته، یه جا متعلقش زراعته، یه جا متعلقش آبیاریه، مساقاته. قهره هم تو ساختار فقه اثر میذاره، اینا به هم میخوره و باید یه نام مشترکی پیدا کنیم، کتاب هرچی مناسبه، بعد احکامش هم میشه مشترک، ادلهش هم میشه مشترک، البته در حد طرح ها توجه میکنید، ممکنه کسی زیر بار نره با دلیل. متأ دوستان نکته اینه که رو این جهت فکر نشده، نکتهش اینه. ببینید اصالت و صحه که در اینجا هست، شاید یه شکلی از قاعده همون تسهیلی است که شارع داره. طبیعتا اگر اینطور شد، ما از این اصل صحت نمیتونیم دربستی استفاده کنیم، دو تا قضیه درست کنیم، یکی موجبه کلیه، یکی سالبه کلیه، و یه حالت تعبدی. ببینید این معناش تعبد دیگه، بعدم اسمش میذاریم به حساب عقلا. الان همین موردی که دوستمون هم سوال کردن، اگر یه کسی ادعا کنه فروش خانه عمرو رو، مثال اول آقای خویی، اگر زید ادعا کنه فروش خانه عمرو رو، حالا یه دفعه عمرو انکار میکنه، کار به دادگاه میرسه، خب اون هیچ، اون هیچ، دادگاه حساب خودشو داره. اگر عمرو میگه والا من خبر ندارم، یا اصلا عمرو مرده و ایشون هم میگه زمانی که زنده بود من فروختم زید، زیدم شک داریم، اینجا عقلا مخصوصا اگه چند دست هم گشته باشه دیگه، این روش عقلا میرن نبش قبر میکنن، میگن که نه اصالت صحه جاری نیست، چون شک داریم در چی؟ در وکالت زید. ولی همین زید اگر بگه من وز کردم، یا بگه عربی خوندم، قبول میکنیم، از باب، نه از باب قولش ها، از باب حمل فعل. ولی اگر بگه من وکالت دارم، میگیم قبول نیست. بعد هم میگیم عقلا. خب بزرگواران، شما که ادعای عقلا میکنید، سیره عقلا، سیره مسلمانان متدین، باید پشتش باشه. به هر صورت دوستان، ان للملغ رجلا واحدا، ما نتیجه رو گرفتیم، ما اصالت الصحه مقدمه، متا نکته ای که دو روز سه روز داریم برش تاکید میکنیم این که رفتار ثابت با این قاعده درست نیست. عقلا اگر بنا سیره مسلمانان باشه، باید ببینیم کجا جاری میکنن. البته بگم بهتونا، یه جا ممکنه برسیم به سیره مسلم میگیریم، یه جا میرسیم به این که جاری نمیکنن، مثل در حق آدمای لاعبالی، هیچی، یه جا شک میکنیم. بگم از شما سوال، اگر شک کنیم چی؟ میدونید که هر نهادی شک کنیم در فلانجا اعتبار داره یا نداره، خب نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، اعتبار نداره، میریم سراغ استصحاب. من جای دوستان هیچ ابهامی در بس نگذاشتم، برای فردا توجه بفرمایید، میریم سراغ مناسبات ادله استصحاب با ادله غیبت مسلم. اگر دار الام بین استصحاب و غیبت مسلم، یعنی ناهمسو بودن، کدام مقدمه؟ الحمدلله رب العالمین.
من بعدای گذشته، پنج تا گذشته اینجا گذاشتم، هر کی قادر بیاد ورد.